بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم مجموعه آثار عاقلی مدرس، رساله هم، صفحه 503، سطر اول. ثم ذاتی ایزن قد یطلق و یفهم منه ما یکون و شی به حسب ذاتی کافین فی تحققه سبا ان کانت له حقیقه ام لم تکن. بعد از اینکه اطلاقات ذات رو گفتیم، به بیان اطلاقات ذاتی میپردازیم. گفتیم که ذات 5 تا اطلاق داره. حالا میخوام بگیم که ذاتی 9 تا اطلاق داره. شروع میکنیم به ذکر یکی یکی اون اطلاقات. اولین معنا این است: ذاتی یعنی ما یکفی فیه ذات. یا ما یکفی فی تحققهی از ذات. اگر ذات، یک ذات محقق شد و با تحقق اون ذات امری حاصل شد، اون امر رو میگیم ذاتی، که توقع بر هیچی نداره، فقط تحقق ذات برش کافیه. البته ممکنه بر توجه ما به چیزهایم توقف داشته باشه، ولی تحققش بر توجه ما متوقف نیست. ظهورش برای ما به توجه ما متوقفه. خب پس اینطور شد: ذاتی عبارت است از چیزی که در تحققش تحقق ذات کافی است. چه اون ذات که با تحققش ذاتی محقق می شود، چه اون ذات حقیقت خارجی داشته باشد، چه حقیقت نداشته باشد. حالا همه اینا که عرض میکنه روشن میشه. دو مثال میزنی. در هر دو مثال تحقق ذات برای تحقق اون ذاتی کافی است، اما در یک مثال خود ذات حقیقت دارد، در یک مثال اون ذات حقیقت ندارد. خداوند وجود محض است، وجود محض، ذاتش وجود محض، تحقق دارد و این ذات حقیقت هم دارد، یه امر اعتباری نیست، امر حقیقی. با تحقق او وجوب ذاتی، یا بگید وجوب، تحقق پیدا می کند. این وجوب ذاتیه، لذا اسمشو می زنیم وجوب ذاتی. یه معنای ذاتی که با تحقق ذات محقق شد. مثال دوم، امکان با تحقق ماهیت. نمیخوام تحقق خارجی ماهیت رو بگم، با تحقق ماهیت در مقام تقرر ماهوی امکان حاصل میشه. یعنی با تحقق این ذات که ما اسمشو میذاریم ماهیت، امکان حاصل میشه، پس امکان میشه ذاتی. لذا گاهی هم بهش میگیم امکان ذاتی. اما این ذات که ماهیت هست حقیقت خارجی نداره، مگر وجود کنارش بیارید بالعرض بهش حقیقت بدید. این برخلاف واجب تعالی است. ذات واجب تعالی حقیقت داشت. این ماهیت حقیقت نداره، به وسیله وجود حقیقت بلعرز پیدا میکنه، اما هر دوشون ذاتی دارن. چه اون ذاتی که حقیقت داشت ذاتی دارد به نام وجوب، چه این ذاتی که حقیقت ندارد ذاتی دارد به نام امکان، که اونو میگیم وجوب ذاتی، اینو میگیم امکان ذاتی. مرادمون از ذاتی همینه که با تحقق ذات حاصل است و محقق است. در مورد ممکن عرض کردم واقعیتش احتیاج به توجه ما نداره، یعنی این ماهیت انسانی مثلا امکان دارد، امکانم یه وصف واقعی است برای این ماهیت، چه من بهش توجه داشته باشم چه نداشته باشم، ولی ظهورش متوقف بر این است که من این ماهیت رو با وجود و عدم بسنجم و بعد ببینم که نسبت به وجود و عدم مساوی است و برای ترجیح وجود یا عدم مخرجی از تساوی لازم دارد، مخرجی از مرز تساوی لازم دارد، وقت من تازه میفهمم که این ذاتی به نام امکان دارد، امکان براش حاصله چه من این توجه رو داشته باشم چه نداشته باشم. ولی اگر من این توجه رو پیدا کنم این امکان برای من ظاهر میشه، پس ظهور این ذاتی متوقف است بر توجه من، نه وجود این ذاتی. وجود ذاتی توقف بر توجه من نداره، بلکه تحقق ذات برای این ذاتی کافیه. خب پس اینطور شد، آنچه که تحقق ذات برای تحققش کافی است ذاتی نامیده می شود، چه اون ذاتی که تحقق می بخشد به این ذاتی حقیقت داشته باشد، مثل ذات واجب که تحقق می بخشد به وجود، و چه این ذات حقیقت نداشته باشه به توسط یک چیزی دیگری مثل وجود تحقق پیدا کنه، مثل ماهیت که با تحققش امکان حاصل می شود و خود این ذات حقیقت ندارد.
حقیقت یعنی خارجیت؟
حقیقت یعنی منشأ اثر بودن، حال چه در خارج چه در ذهن، چه بخواد در خارج باشد منشأ اثر باشه وجود میخواد، چه بخواد در ذهن باشد و منشأ اثر باشد وجود میخواد، علایانه یا وجود خارجی میخواد یا وجود ذهنی. در مقام تقرر ماهوی واقعیت نداره، حقیقت نداره. در اون مقام تقرر ماهوی که هنوز وجود خارجی رو یا وجود ذهنی رو بهش منظم نکردیم یا به قول حق باش متحد نکردیم، اون وقت واقعیت نداره. بعد که وجود بهش منظم کردیم یا وجود بهش متحد کردیم، چه وجود ذهنی چه وجود خارجی، واقعیت پیدا میکنه، منتها واقعیت بدل است. یعنی بازم واقعیت مال اون مجاورش، مال خودش نیست. یعنی میفرمایید که ماهیت رو حقیقت دار بگیریم به توسط اون منظمش یا به توسط اون متحدش، اینطور میفرمایید؟ یعنی بگیم ماهیت دارای حقیقت است اگر اون زمینه رو یا اون متحد رو که عبارت وجود پیدا کنه، این میفرمایید؟ پس با واسطه وجود صاحب حقیقت میشه. این عرض کردم که بله، با واسطه وجود صاحب حقیقت میشه، اونم حقیقت بالعرض است، نه بازم به ذات. بالعرض یعنی بازم با واسطه، یعنی با یعنی مجاورش یا اون متحدش حقیقت داره نه خودش. نه اصلا نیست که بخواد اثر کنه. اگر به ماهیت وجود ندید هیچ کدوم از این مایات وجود نگیره. کثرت از کجا میاد؟ اون کثرتش هم که ظاهر میکنه برکت وجوده. یعنی ماهیت انسان نبود، ماهیت فرس و بقر اینا نبود، کثرت کجا بود؟ کثرت هم نبود. تا وجود نباشه اینا هیچ اثرش رو ظاهر نمیکنه. ولی کثرت مالی نه یه ماهیت، مال ماهیاته. کثرت مال ماهیاته، اونم بعد از اینکه وجود گرفته. ولی وجود نگیرن که اصلا نمیان توی وجود که ما ازشون تعبیر کنیم به واحد یا کثیر. چیزی نیست، متصفش میکنی به چی؟ نه به واحد متصف میکنی نه به کثیر. تمام حقیقتش را و آثارش را از وجود میگیره. یعنی نه به این معنا که وجود بهش کثرت میده، یعنی اونو که میتونه داشته باشه بعد از وجود ظاهر میکنه. قبل از این که خودش وجود بگیره خودش ظاهر نیست، چطور میتونه داراییش رو ظاهر کنه؟ بعد که وجود میگیره خودش ظاهر میشه، ذاتیتش ظاهر میشه، داراییش رو ظاهر میکنه. بله، احکام ماهیت با قید وجود حاصل می شود یا در ظرف وجود حاصل می شود؟ بله احکام خودشه. احکام خودشه، ولی خودش خودشو نداره. تا چه برسه احکامشو؟ مگه بهش وجود بدید؟ وجود دادید خودش خودشو میابد، یعنی پیداش میشه، احکامشو میاد. روشن چی از میکنه؟ ما مخالف نیستیم با این که ماهیت احکام داره، ولی ماهیت در مقام تقرر، احکامش هم در مقام تقرر. ماهیت در مقام وجود خارجی یا وجود ذهنی، احکامش در مقام وجود خارجی ذهنی. تا وجود نگیره احکامش ظاهر نمیشه. تازه این احکامی که ما الان برش پیدا میکنیم چون بعد وجود دیدیمش، اگر وجود نمیگیره و این احکامش ما نمیفهمیم. مثل خودشه. احکام ماهیت هم مثل خودشه. یعنی ظهوری ندارن. باید ماهیت رو ظاهر کنیم تا اونم ظاهر بشه. خب ما بحث در اصالت ماهیت نداریم. ها. بله. آثارشون مختلف، آثار وجود ذهنی، آثار وجود خارجی مختلفه. آثارم آثار وجود، آثار ماهیت نیست. اگر اثر ماهیت باشه در هر دو وجود این اثر رو ظاهر میکنه، اما اگر اثر وجود خارجی و ذهنی باشه فرق میکنه.
در اون لفظی نیست، اثر منظور از منشأ اثری که شما فرمودید اثر خارجیه. مطمئن میگم اثر
نه، اثر خارجی اثر ذهنی فرق نمیکنه. منشأ اثر گفته مش اثر خارجی یا ذهنی؟ اثر ذهنی حکایته، اثر ذهنی کلیت و حکایته، اثر خارجی هم چیز مختلف.
اگه منشأ اثر بودم رو شما هر اثری میفهمم ماهیت هم اثر دارم، بنابراین اون هم الان من پرسیدم حقیقت چیه؟
ماهیت که من
منشأ اثره،
منشأ اثره. آخه ماهیت هم اثر داره، ولی اثر وقتی اثرشو بدون وجود ظاهر نمیکنه چه فایده داره؟ ماهیت اثر داره، شکی نیست. لازم الوجودین، بعضی میگن لازم الوجودین، بعضی میگن لازم ماهیت. اینا اثر ماهیت دیگه. ماهیت منشأ اثر ذهنی نداره. مگر عرض میکنم اون مال وجوده، مال وجوده. حکایت اثر ماهیت نیست، حکایت اثر وجود ذهنیه. سوزندن اثر ماهیت آتش نیست، اثر وجود خارجیشه. اثر ماهیت همون، اگر ماهیت تنها باشه اثرش میشه امکان، متعدد باشه اثرش میشه کسر. دین یا آثاری از این قبیل پیدا کنید مثل خودش، که با وجود این آثار ظاهر میشه. اون آثاری که من گفتم منشأ اثر باشه، منشأ اثر باشه، ماهیت منشأ اثر خودش هم نیست، منشأ اثر ماهیت بازم وجوده، تا یا وجود خارجی یا وجود ذهنی. منشأ اثر وجود ذهنی و خارجی که جداست، منشأ اثر ماهیت هم یکی از این دو وجود است. خود ماهیتی فقط منشأ اثر نیست. ببینید من اینو که گفتم در وجوبم همینه، در وجوب وقتی مقایسه میکنیم وجود خداوند را با عدم میبینیم نمیپذیره. اینجا وجوب انتزاع میکنیم، اونم برای واقعا وجوب هست، و اما برای من با توجه حاصل میشه، محقق میشه. در امکانم همینطوره. مراد از وجوب اگر همون تأکد وجود باشه، چون چه صدرا اصرار داره دیگه، وجود وجوب رو همون ذات میگیم، ذاتی قرارش نمیدیم. ذاتی در صورتی است که وجوب مثل امکان بشه، وجوب برای خدا مثل امکان بشه برای ماهیت. ما هر دوشون احتیاج به توجه ما دارند، واقعیت خارجشون کار نداره، ما برای ما بخواد روشن بشه احتیاج به توجه ما داره. این که من اول گفتم به خاطر این که بعد در عبارت میاد که ماهیت رو با وجود و عدم مقایسه میکنیم، بعد امکان از توش در میاد. خواستم بیان کنم که این مقایسه مزاحم نیست، همونطور که شما دارید اشاره میکنید، اون که ذات کافیست واقعا ذات کافیست، حتی به این مقایسه ما احتیاج نداریم. این مقایسه رو ما انجام میدیم تا بفهمیم که امکان هست، و الا این ذات چون واقعا نسبتش به وجود عدم مساویست، چون ما مقایسه بکنم چه نکنم، چون واقعا نسبتش به وجود عدم مساویست، این ذات امکان رو دارد. اون ذات هم چون ابای از عدم دارد وجوب رو دارد، ولی چون ما مقایسه بکنیم چه نکنم. پس خود ذات کافی است در تحقیق این ذات. خب دیگه اجازه به توضیح نداره، زیادی هم بحث کردیم. صفحه 503 هستیم، سطر اول. ثم ذاتی ایزن، ایزن یعنی همونطور که ذات، همونطور که ذات اطلاق می شود بر معانی متعددی، ذاتی هم قد یطلق و یفهم از این ذاتی ما یکون و شی. منظور از شی در اینجا ذاته. ما یکون و شی به حسب ذاتی کافی هست، خودش هم میگه به حسب ذاتی، شی به حسب ذاتش احتیاج به عوارض و فاعل و غایت و این چیزا نداره. خود ذات رو تنها رو ملاحظه کنید، کافیست فی تحقق این ذاتی. سبان کند لهو، ضمیر لهو رو به ذاتی بر نگردونید، ضمیر لهو به شی بر میگرده. سبا اون کانت برای اون شی که ذاتش الان ملاحظه شده حقیقت داشته باشد یا عملم تکن. اگه حقیقت داشته باشه همون قسم اوله که بهش مثال زدیم برش به وجوب ذاتی، که ذات در اونجا حقیقت داشت. اونجایی که حقیقت نداشته باشه مثال زدیم به امکان ذاتی، که ذات در اونجا حقیقت نداشت. کل وجوب ذاتی مثال اوله، مثال است برای ذاتی که ذات در او، که برای ذات حقیقت هست. بعدن در خط بعد میگیم و کل امکان ذاتی، این مثال است برای اونجایی که ذات در او حقیقت ندارد. دوتا مورد ذکر، دوتا مثال هم میاره. کل وجوب ذاتی که یک فی در این وجوب ذاتی وجود خداوند، که وجود خداوند ذاته، وقتی این ذاتی در این وجود کافی است، با تحقق این وجود ذاتی هم محقق است. و لهو ضمیرش برمیگرده به وجوده تعالی، بر نمیگرده به وجود به. و لهو یعنی برای وجود خدا حقیقتی است در خارج. و تلکل حقیقه، اون حقیقت که در خارج هست و تحققش باعث تحقق وجوب ذاتی است، اون حقیقت همون وجودی است که به نفسه واجب است، نه به افاضه فاعل واجب شود بلکه به نفسه واجب است. این مثال اول بود، تموم شد. مثال دوم، و کل امکان ذاتی که ثابت است للماهیات الممکنه و عیان ثابته. عیان ثابت عطف تفسیر بر ماهیات ممکن است، چیز دیگری نیست. به ضرب من تحلیل متعلقه به ثابت است. عیانی که ثابتند، ماهیاتی که حاصلند، نه اینکه واقعا حاصل باشند. به ضرب من تحلیل العقل و عملهی، به نوعی از این که عقل تحلیل کرده. چی رو تحلیل کرده؟ الاشیا را الى ماهیتن به وجود. عمل عطف بر تحلیل، تحلیل و عمل در اینجا یکیه. تحلیل هم اینه، اشیا رو تحلیل کرده الى ماهیتن به وجود، با این تحلیل اعیان ثابت شدن، ماهیات پدید آمدند. حالا این امری که حقیقت ندارد با تحلیل عقل پدید آمده، این در مقابل اون قسم قبله. قسم قبل خود ذات حقیقت داشت، اینجا ماهیت که ذات حقیقت نداره با تحلیل عقل درست شده. به عبارت توجه کنید، در مثال اول گفت و لهو حقیقتون فل خارج، یعنی برای وجود واجب تالا عقیدیس فل خارج، قید فل خارج ها بود. در مثال دوم گفت علایان ثابته، نگفت فل خارج و نگفت فزه، مطلق گذاشت. چرا این کاری کرد؟ چون حقیقت اله در ذهن نمیاد، جاش فقط خارجه. اما ماهیت نه، ماهیت هم در ذهن میاد هم در خارج، لذا احتیاجی به قید نداشت، گفت ثابت، اهم از این که در خارج باشه داده از این. چون در هر دو جایگاه این ماهیت تحقق پیدا میکنه، اما واجب تالا فقط در خارج تحقق داره، در ذهن تحقق نداره، لذا اونجا قید در خارج آورد، اینجا ثابته رو مطلق گذاشتش، قیدی براش نیورد. فإن العقل، نه تحلیل در ذهن، ولی ماهیت لازم، ولی ماهیت لازم نیست در ذهن ثابت بشه، گاهی با برکت وجود خارجی در خارج ثابت میشه. بازم به تحلیل عقل، در خارج ماهیت جدا نیست، ولی تحلیل عقل جداش میکنه، تحلیل عقل جداش میکنه و میگه اینی که من جدا کردم تو خارج موجود است یا تو ذهن موجود است، منتها نه وجود مال خودش باشه، وجود مال زمیمشه. همینی که عقل جدا میکنه، بعد از جدایی میگه یا در خارج موجوده یا در ذهن، منتها در خارج موجوده متحدن با وجود، در ذهن هم موجوده متحدن با وجود، منتها دوباره در با وسیله مرتبه بالای ذهن میاییم تحلیلش میکنیم، وجودش رو جدا میکنیم، و الا در ذهن هم که میاد متحده با وجوده، همونطور که تو خارج. عطف تفسیر نگید، عطف مرادف میکرد، عطف مرادف میکرد، عطف مرادف فرق بین عیان ثابته و ماهیات همونیست که صدر را در ایغاز و ناهی میگه، میگه که ماهیات مظاهر عیان ثابته. و خداوند به این مظاهر وجود خارجی میده و اون اصل که عیان ثابتن وجود علمی داده. اونا هیچ وقت وجود خارجی نخواهند داشت. ما شمت رایت وجود خارجی رو. اونها وجود خارجی ندارن و نخواهند داشت. اونا حقیقتند. این ماهیت هایی که وجود خارجی میگیرن جلوه اون حقیقتند. جلوه های اون حقایق هستند. نه اینجا همونطور که عرض کردم مرادف گرفته. عیان ثابته به اصطلاح عرفا کار نداره ها. اینجا همون ماهیت رو داره تعبیر میکنه. میگه عیان ثابته همینه که تو خارج میبینید عیانند که اگر وجود خارجی داشتن عیان میشدن. همینا رو من دارم میگم. کار به اون عیان ثابته اصطلاحی که در سوق ربوبیان و عرفا میگن نداره. عطف تفسیره یا عطف مرادفه. اونا حقیقتن. این کلام سطر که در ایغاز داره خیلی کلام جالبیه. میگه ماهیات مظاهر اون اعیانند. چون اگر ماهیات همون اعیان باشند با وجود گرفتنشون لازم بدون اعیان وجود بگیرن، در حالی که اون اعیان وجود خارجی نمیگه. میگه این وجود منبسط، این وجود منبسط با مظهر این ثابت، نه با خود این ثابت متعهد میشه. ماها درست میشه. این وجود منبسط نه مظهر وجود منبسط. این وجود منبسط با مظهر عیان ثابته متحد میشه. با مظاهر عیان ثابته متحد میشه. ما وجود نیم. ما مظهر عیان ثابته و این وجود منبسطیم. بخشی از ما مظهر عیان ثابته، بخشی دیگر بخش درست نیست، بخش دیگرمون خود وجود منبسطه. وجود منبسط ظهورش ما متحد نمیشه، خودش متحد میشه. بعد اون وقت این مظاهر عیان ثابته رو که حدود وجوداتن بر میداره خدا در قیامت در حشر اول، وجود منبسط بی حد باقی میمونه. وقت اون میشه وجه الله، وجه الله باقی میمونه.
این تفسیر
دیگر
عیان ثابت
دیگری
میشه اصطلاحی.
اونی که من عرض کردم بله اصطلاحی. اینی که ایشون اینجا برد اصطلاحی. پس به ضرب من تحلیل عقل و عمله هر چه در متعلق به ثابت است. اعیانی که با تحلیل عقل و عمل عقل ثابت میشند یه نوع ثبوتی. عقل چی رو تحلیل میکنه؟ الاشیاء مفعول تحلیله، تحلیلش میکنه الی ماهیت و وجود. الاشیاء مفعول بلا واسطه تحلیله، الی ماهیت و وجود مفعول مع الواسطه تحلیله. فإن العقل اذا اثبت الامکان للماهیات، عقل وقتی میخواد برای ماهیات امکان ثابت کنه جرد اون ماهیات رو اولاً، اولاً یعنی قبل از اثبات امکان، جرد ماهیات رو از کافه وجودات، حتی از وجودی که این ماهیت در عقل داره. چون وقتی عقل میخواد ماهیت رو تحلیل کنه تصورش میکنه، تا این ماهیت تصور شد وجود ذهنی پیدا میکنه. وقتی میخواد تحلیلش کنه میبینه همراه وجوده، از این وجودم برهنش میکنه، نه از وجود خارجی برهنش شده، از وجود ذهنی هم برهنش میکنه. اون وقتی که ماهیت میشه جدا، وجود میشه جدا. بله؟ نه به غفلت نمیزنی، خودش غفلت نیست. اینجا میگن با مرتبه عالی ذهن، در مرتبه دانی ذهن ماهیت میاد و همراه وجود ذهنیه. از مرتبه بالا که عقل نگاه میکنید میبینید ماهیت با وجود ذهنی توام شده، قطع نظر میکنید از وجودش یا جدایش میکنید. حالا اسمشو غفلت میذارید بسن. بله نمیبینیمش، نمیگیم نیست، حتی وقتی با مرتبه عالی ذهن که عقله شما آمدید ماهیت موجوده رو تحلیل کردید به ماهیت و وجود، باز تو عقلتون به همون ماهیت وجود دادید، ولی میتونید ندیده بگیریدش، جداش کنید. الان مراجعه کنید به خودتون، میبینید این کارو دارید میکنید. میشه دیگه کار عقل دیگه. شما چی جوری میشه برگردید به خودتون نگاه کنید، میبینید میشه. قفلت یعنی قطع نظر دیگه. قفلت یعنی قطع نظر. قفلت یعنی قطع نظر. غیر قطع نظر چیزی دیگه نیست. اگر مراد چیزی دیگه است، درست است. فإن العقل إذا ثبت الإمكان للماهيات جرد این ماهیات رو اولا از کافه وجودات، حتی از وجودی که برای این ماهیت در عقل حاصل شده، باید همه رو مجرد کنه. و لاحظها، لاحظات و جرده هاست، و لاحظها آریتن انه، یعنی عن الوجود. بعد که ملاحظه کرد آری از وجود، اون وقت میبینه وجود عدم براش مساوی است. از این تساوی امکان درست، امکانو میفهمه، نه امکان درست میشه، امکانو میفهمه. و این کانت برهنه کردن ماهیت انها از وجود به عینها تخلیط ماهیت است به وجود. این مطلب چیز در جای دیگه هم گفتن، مرحوم علامه طباطبایی تو نهایه گفته، صدرم توی اسفار گفته که اگر شما بخواهی برهنه کنی ماهیت رو از وجود، در همون هنگامی که داری برهنش میکنی داری باز بهش وجود میدی، نمیتونی از وجود خالیش کنی. و وجود چنان است که امکان ندارد از او صرف نظر شود، مگر امکان ندارد کنار گذاشته شود، مگر بی توجهی بهش بکنی، قطع نظر کنی از او. ثم نسبها الى الوجود. این ثم به جای ثانیه، گفت جردها اولا، پسترش هم عد گرفت لاحظها آریتا، و اینم دنباله اولنه. حالا میگه و نسبها ثانیه الى الوجود و عدم. اول برهنش میکنه از وجود و ملاحظش میکنه آری از وجود، ثم بعدن نسبت میدهد این ماهیت رو به وجود و مقایسه میکند با عدم. این قایسه ها مگر نبود اشکال نداشت. ثم نسب و الى الوجود و العدم هم میگفت عیب نداشت، ولی خب خواست قایسه ها رو بیاره که یه فعل تکرار شده باشه. اون وقت و اندزالک، اندزالک یعنی اند تجرید اولا و نسبت به وجود عدم دادن ثانیاً، یحکم عقل به انها یعنی ماهیت موصوف است به خلو و از وجود عدم و موصوف است به لا اقتضای وجود عدم، موصوف است به لا ضرورت وجود عدم، اما به نظر الی ذاتها، اگر به وجودش نگاه کنی واجب الغیره، به نظر الی ذاتش نگاه کنی میبینی لا ضرورت وجود عدم داره، لا اختزای وجود عدم داره، خالی از هر دوست. اون وقتی که میگه امکان داره، فالماهیه به تلک المثابه امرون تقدیریون. یه کم به انها یعنی ماهیت میرسه، نه یکم اینی به نیسته، به انه ها یعنی انه ها یعنی ماهیت به نیسته. فالماهیه به تلک المثابه امرون تقدیری، ماهیت به تلک المثابه یعنی ماهیت این چنینی تا که نه وجود خارجی رو بهش داده باشی، نه وجود ذهنی رو بهش داده باشی، بلکه برینه از هر دو گرفته باشیش، امریز تقدیر. این داره همون سوان کاند لهو حقیقتون عملم تکن رو که اول آمد اونو داره توضیح میده ها. چون گفت ذاتی اون است که ذات درش کافی باشد، چه ذات حقیقت داشته باشه عملم تکن، اون عملم تکن رو داره بیان میکنه. در واجب تعالی گفت ذاتش حقیقت داره، در ماهیت میخواد بگه ذات حقیقت نداره. چه حقیقت نداره؟ وقتی ماهیت من حیثیه رو ملاحظه کنی، یعنی از وجود خارجی و ذهنی برینش کنی. ماهیت بتل کل مساوه، ماهیت بتل کل مساوه یعنی ماهیتی که وجود ازش گرفتی، وجود خارجی و ذهنی ازش گرفتی و بدون وجود ملاحظش کردی، به قول شما ماهیت من حیثیه. ماهیت چنینی امری است تقدیری که فرضش میکنی، ولی نداری ماهیت اینجوری نداری، اون چه فرض میکنی، مثل فرض شریک الباری. فکما این که لیس لشریک الباری تجاهرون، اصلا اصلا یعنی چی؟ یعنی لا عقل ولا خارجن. دو خط بعد فکذلک تلک الماهیت الممکنه، هم تلک الماهیت الممکنه، تلک یعنی ماهیت برینه شده، ماهیت برینه شده هم اونم همینطور حقیقت خارجی نداره. تجاهر عقلی و خارجی نداره، فقط یه امر فرضیه. فکما انه لیس لشریک الباری تجاهر، تجاهر این ذات، ذاتیت، تزبوت، تجاهر بهتر از همه اینی که بگیم تزبوت، یعنی ذات داشتن، جوهر داشتن، یعنی ذات داشتن. جوهر در اینجا به معنی گوهره، معرب گوهره، گوهره به معنی ذات. پس تجاهر میشه تزبوت. فکما انه لیس لشریک الباری تجاهر، اصلا اصلا یعنی لا عقلا ولا خارجا، از ما حصل فی العقل، چرا در خب در خارج شریک الباری نداریم، درست این قبول، اما تو ذهن چرا نداریم؟ خب من تصورش کردم. میگه اونی که تو تصور کردی که شریک الباری نیست، مفهوم شریک الباریه، مفهوم شریک الباری هم خود شریک الباری نیست، شریک الباری ممتن الوجود، اون مفهوم که تو ذهنت اومده ممکن الوجوده. خیلی تفاوت داره با شریک الباری. فرض شریک الباری است، نه خود شریک الباری. از ما حصل، چرا فرض این اونی که خارجیه که معلومه، اون در خارج معلومه نداریم شریک الباری، اما در ذهن چی؟ از ما حصل فی العقل منهم، منهم یعنی من شریک الباری، اون چه که از شریک الباری در عقل حاصل شده لیس الا عنوان شریک الباری، مفهوم شریک الباری، و هو شیء، اون این عنوان شیء ممکنه، متصف به امتنا نمیشه، در حالی که شریک الباری متصف به امتنا میشه، شیء نیست، ممکن نیست. پس اون چی که در ذهن آمده شریک الباری نیست، چون این همه تفاوت داره با شریک الباری. خب اینو میخواستم بگیم، همونطور که شریک الباری تجاهر و ذاتی ندارد، فکذلک تلک الماهیت ممکنه هم ذاتی ندارد، مگر اینکه فرض کنی ذاتش رو. و من اجل ذلک قد یقال ان قضیت الماهیت ممکنتون قضیتون حملیتون غیروتیتی. من اجل ذلک یعنی به خاطر تقدیری بودن ماهیت، گفته می شود این قضیه که الماهیت ممکنتون هست، قضیه حملیه است، خب درسته حملیه است، ممکنتون هم شده بر ماهیت، ولی غیر بطی است. قضیه در صورتی میتونه بطیه باشه که موضوع محمول، که نسبتش تحقق قطعی داشته باشه. ولی وقتی نسبت تحقق نداشت میشه غیر بطی، و در اینجا نسبت تحقق نداره، چون نسبت متوقف است بر طرفین، و یکی از طرفین که ماهیت است تحقق نداره، چون این ماهیتی که ممکن است، این ماهیت ممکن چیه؟ همون ماهیت برهن از وجوده، و ماهیت برهن از وجود امر تقدیریه. تحققی نداره که بگیم موضوع محقق شده و نسبتا محقق شده. من بطیه رو در اینجا طوری معنا کردم که با تحقق موضوع حاصل شود و قضیه بشه بطیه، و با نفی موضوع زائل شود و قضیه بشه غیر بطیه. ممکنه شما معنای اصطلاحی بطیه رو حفظ کنید، من الان معنای اصطلاحی حفظ نکردم، ولی ممکنه شما معنای اصطلاحی بطیه رو حفظ کنید. بطیه این ضروریه، قضیه بطیه این ضروریه، قضیه میتواند ضروریه باشد که موضوعش موجود باشه، وقت اگر محمولم براش به ضروره ثابته میشه بطیه. اما قضیه که از اصل موضوعش برای ثابت نیست، بطیه نیست، ولو محمول برای او ضروریه، امکان برای ماهیت ضروریه. از این جهت این قضیه به نظر میسه که ضروری باشه، ولی چون موضوعش موجود نیست، تقدیریست، قضیه میشه غیر بطیه. از قضیه در صورتی بطیه است که از شدم نسبتش ضروریه باشه، با معنی دوم دارم عرض میکنم، نسبتش ضروریه باشه، و این نسبت ضروریه در صورتیست که موضوع محمول هر دو باشند و محمول برای موضوع ضروری بشه. اما اگه موضوعی نیست ولو محمول در فرض وجود ضروری بود، ولی وقتی موضوعی در کار نیست، قضیه نمیشه بطیه. پس بطیه رو هم به معنای اصطلاحی میتونیم بگیریم، یعنی ضروریه، هم به معنای غیر اصطلاحی که توضیح دادم. تا اینجا معنای اول برای ذاتی تموم شد. ذاتی عبارت شد از امری که در تحققش تحقق ذات کافی است، چه اون ذات حقیقت داشته باشد و چه نداشته باشد. این خلاصه مطلب بود که بقیه هرچی گفته شد تفصیل همین. این اطلاق اول. اطلاق دوم، قد یطلق و یفهم منه معنا آخر. تعبیرات مرحوم عاقلی یه مقداری به این کسانی که حافظش میکنه کمک میکنه. ما وقتی میخواستیم ذاتیه رو بشموریم سخت بود، گم میکردیم، این معنی چندومه خیلی روشن نبود. ایشون ذکر میکنه معنا آخر، بعد میگه معنا ثالث، معنا رابع، معنا خامس، تا معنا تاسع، یعنی عددها رو میاره، لذا به ما خیلی کمک میکنه، دیگه لازم نیست ما بشموریم. اینی که الان داریم میگیم معنی آخر یعنی معنی دوم. در معنی دوم میگه اگر چیزی مقتضای ذات بود، بهش میگیم ذاتی. مقتضا یعنی اثر، مقتضا یعنی صادر. قبلا معنی اول چی بود؟ معنی اول صفت ذات بود. بهش میگفتیم ذاتی. در معنای دوم فعل است برای ذات، بهش میگیم ذاتی. پس چه صفت ذات باشد که ذات در او کافی، در داشتن این صفت کافی است؟ چه اثر و فعل ذات باشد که ذات این رو اثر رو در پی داشته باشه؟ هر دو رو میگیم ذاتی. به فعلی که از ذات صادر میشود ذاتی میگوییم، یعنی به فعلی که مقتضای ذاته. به فعلی که به صفتی هم که مربوط به ذات، ذاتی میگوییم. فرق بین قسم اول و قسم دوم روشن شد. قسم اول صفت بود، یعنی اطلاق میکردیم ذاتی رو بر صفت. در قسم دوم اطلاق میکنیم ذاتی رو بر اثر و مقتضا، یعنی فعل. مثلا حرارتون این ذاتی آتشه، یعنی اثریست که مقتضای خود آتشه. یا زوجیتون این ذاتی عربه است، بازم یعنی اثر عربه است. دو مثال میزنه، یکی مثال حرارت برای نار، یکی مثال زوجیت برای عربه، زیرا که اینجا هم یا اون ذات در خارج موجود است مثل نار، یا ذات در خارج موجود نیست مثل عربه. عربه در خارج موجود نیست، معدود در خارج موجوده، عدد نه. با وجود این که با این که شما عربه رو در خارج ندارید، ولی عربه مقتضایی به نام زوجیت داره که این زوجیت رو میگین ذاتی عربه.
لازم
میشه، لازم ذات یعنی معلول ذات. چرا دیگه؟ لازم ذات یه معلول
ذات.
چرا؟ در مورد لوازم ذات دو قوله، در لوازم ذات دو قوله. یک قول میگوید خود ذات این لازم رو برای خودش ایجاد میکند، به محضی که ذات تحقق پیدا کرد یا از اول تحقق داشت، از همون زمان تحقق این لازم برای خودش ایجاد میکنه. تا وقتی این ذات هست لازم هست. این یک قوله که اصلا ذات میشه علت برای لازم، که به این قول تقریبا میشه گفت ابن سینا در نمط چهارون تمایل داره. قبل از اینکه وارد بحث توحید بشه دو تا مقدمه ذکر میکنه. توی مقدمه همین بحث میاد که ذات رو علت میگیره برای لازمش. دو تا مقدمه میاره تا بره سراغ توحید. در یکی از دو مقدمه همین کارو میکنه، میگه ذات علت هست برای لازم. این یه قول اینطوره میگن دیگه،
علتی که ما میگن
نمیتونه جدا کنه چون فعلشه، نمیتونه جدا کنه چون معلولشه. تلازم بین علت و معلول نمیذاره این جدا بشه، تلازم بین علت و معلول نمیذاره این ملزوم که ذات است از لازم جدا شود و بالعکس. نه لازم نیست، نه لازم نیست. خورشید علت است برای
علت واقعی، علت واقعی ایجاد کنه معلول بشه وجود نیست.
بله اون وجود، اون جور که وجود دهنده که همه فقط خداست، اون وجود دهنده رو ما نمیگیم. ما علت داریم، میگیم علت فلسفی. ولو وجود و با واسطه بدهد، ولو با واسطه. حالا من قول دوم هست کنم، قول دوم خود راحت فهمیده میشه. قول دوم این است که لازم با جعل وسیط جعل میشود، به احتیاج به جعل مرکب نداره. یعنی همون فاعلی که ملزوم و جعل کرده بدون جعل مستقل و جعل جدید لازم رو هم جعل کرده، که جعل اون علت به ملزوم تعلق گرفته. به تعبیر من لیز خورده، به لازم هم تعلق گرفته. یعنی نه یه جعل جدید، همون جعل که کافیست. شاید قول اول رو به این قول دوم اجابه بدیم، بگیم اون اولی هم همینه دارم میگه. یعنی این ملزوم از فاعل گرفته و نور خود، نوری رو که از فاعل گرفته و واجد شده بر لازمش پاشانده، پاشونده، پخش کرده، به اونم داده. یعنی نور چنان بوده که نه تنها ملزوم رو بلکه لازم رو روشن کرد. اینطوری بگیم، اگه اینطوری بگیم هر دو قول یکی میشند. یعنی اینطور نیست که خود ملزوم یه نور وجودی بلازم بده، بلکه همون نور وجودی که از فاعل گرفته چنان است که ملزومش هم روشن کرد، لازمش هم روشن کرد. ملزومش رو گفتم، لازم هم روشن کرد. شاید هر دو قول یکی باشه، ولی دو جور بیان میشه، گفته میشه هر دو جور. این ذاتی نیست، این لازمه. این لازمه به ذاتی فهم کنه. این لازم رو میگه به جعل بسیط جعل میشه. بعضی میگن خود ملزوم جعل میکنه لازمش رو. ملزوم جعل میکنه یعنی از نوره که از نوری که بهره برده به لازمش میدهند. معنیش اینه، ولی نه که حالا لازم، نه که ملزوم بیاد مستقلا لازم رو تولید کنه، خودش محتاج است و بدون وجود چطوری میتونه بیاد به لازمش وجود بده. این معنیش همینه، اون نوری که از فاعل گرفته اون نور رو به لازمش هم داره میده. این لازم اطراف این ملزومه، این نور داره اطراف رو روشن میکنه، از جمله لازم روشن کرد. پس به همون جعل بسیطی که ملزوم جعل شده لازم جعل شده. این قولی است که گفته شده، اون قول هم هست که لازم مجعول ملزوم یا ملزوم علت لازم است. عرض میکنم علت بودنش هم همینه، از اون بهرهی که گرفته داره بهره میرسونه، نه خودش مستقیم بهره برسونه. بنابراین قول اول دوم، قول دوم اول میشه یکی تیشه تقریبا.
معنی دوم که فرمودی ملزوم ما هیچکاره است، فرمودید که
نه نه، در معنی دوم، در معنی دوم ما ملزوم بیکاره نمیدونیم.
فرمودید که جائر به جهل بسیط ملزوم لازم رو ایجاد کنه، ملزوم لازم دیگه جهل،
یعنی جهل تعلق نمیگیره لازم، جهل تعلق میگیره به ملزوم، از ملزوم لیز میخوره میره سمت لازم.
در حالی که تو معنای اول میگه این لیز بردن از خود ملزومه. شما اگه بگید توی معنای لیز بردن از جانب
ملزوم، ملزوم اگر خودش واجب الوجود باشد، خب وجودی که داره به این لازم میده. اگر ممکن الوجود باشه، وجود گرفته شده شو به این لازمش میده. بستگی داره که ملزوم چجوریه. اگه ملزوم واجب الوجوده، از همون وجود خودش به لازم میده. اگه ممکن الوجوده، از وجود دریافتی به لازم میده. نمیشه که هیچ وقت اصلا ما اینو نمیگیم که لازم به توسط ملزوم ساخته میشه و ملزوم آنچرا که مال خودشه به لازم میده. اینو ما هرگز نمیگیم. ما میگیم اونچه دریافت کرده به لازم میده. در هر دو قول، در هر دو قول میگیم اونی که دریافت کرده. ظاهرا دو قول دو بیانه برای یه مطلب، دو قول نیست، دو تا مطلب نیست. بله، دو تا قول میشه چی؟ حالا اسمشو بزنیم دو تا قول، دو تا قول اسمشو بزنیم، دو تا قولی که خیلی به هم نزدیکن، هم تو که میبینیم میتونیم ادغامشون کنیم، یکیشون کنیم. شکی نیست که این ملزوم اگر ممکن الوجود است، دریافتشو داره و لازم میده، نه آنچرا که ذاتن داره. آنچرا که ذاتن داره ماهیتشه، اونی که هیچ وقت به لازمش نمیده، اون دریافتشو داره میده. پس فرقی نمیکنه بگیم جعل بسیط و جعل بسیط این لازم جعل میشه، یا بگید که این ملزوم لازمشو جعل میکنه. چی جوری جعل میکنه؟ با همون نور مازاد خودش جعل میکنه. نور مازاد از کجا گرفته؟ از جعل گرفته. گفتیم به واسطه درست میشه. ما مرزوم و واسطه داریم قرار میدیم. خداوند ملزوم رو بی واسطه خلق کرده، لازم رو با واسطه ملزوم. پس بالاخره ملزوم واسطه شده. واسطه شده یعنی چی؟ یعنی موتی شده، یعنی موجد شده، منتها در این حد، موجد اینجوری، نه موجدی که خداوند است. اون که خداوند است یه موجد انحصاریه، غیر خدایش نمیتونه اینجوری بشه. بقیه اگه موجدن، موجد دریافتی هن. اول دریافت شدن، بعد از نور دریافتی خودشون به دیگران دادن. همه جا همینه، اختصاص به لازم ملزوم نداره. هر موجود ممکنی که بخواد جایل موجودی ممکنه دیگه بشه، اگه بتونه بشه، واسطه بخواد بشه، مثل عقل واسطه نفس میشه، حتما با نور دریافتی این کار میکنه.
استاد اینجا اقسام متداخله مثل ذات
یه چی؟
اونجا تو ذات چیزایی که میگفتیم تقسیم رو که میکردیم اصلا بایش میتونستن؟
بله، اینجا ممکنه بشه.
بله،
این دوتا متداخل نیستن.
الان زوجیت وصف و اصیل مختزاشه؟
مختزاشه. با یه دیدی دیگه شاید بتونید، با یه دیدی دیگه شاید بتونید بگید، یعنی میتونید بگید که این زوجیت مقتضای اربعه است که داخل بشه در معنی دوم، میتونید بگید لازم و وصف اربعه است که تحقق ذات اربعه در او کافی است بشه معنی اول. بله، تداخل اینجا ممکنه، منتها به لحاظ و تفاوت بشه به دو لحاظ. بله، اونجا ذات کافی بود در تحقق، اونجا مختزیه. ولی باز هم میتونید شما به زوجیت بگید که ذات اربعه در تحققش کافی است، از این جهت میتونید بگید. ولی اون که میفهمه درسته، در اربعه میگید مختزایش زوجیته، نمیگید اربعه در تحقق ذات زوجیت کافی است. اگر چه کافیه من لحاظ مختلفه، شما الان اگه یه جور دیگه لحاظ کنید میتونید بگید زوجیت لازم اربعه است، ذاتی اربعه است به مطلب به خب بله درسته. بله، از این جهت همون حق با شماست، از این جهت دو تا ذاتی ها هم خلق نمیشن و هم اشتراک نداره، چون ذاتی دوم یعنی اگر مانع نداشته باشد این لازم رو این ذاتی رو دارد. و در قسم اول فرض اینی که مانع و اینا هیچی لازم نیست، فقط ذات کافی است، تحقق ذات کافی است، دیگه لازم نیست ما نفی مانع کنیم. در دومی اینطور نیست، تحقق ذات رو لازم داریم، نفی مانع هم باید بکنیم تا این مقتضا حاصل بشه، از این جهت فرق داره. ولی میتونید اینطور بگید ذات اربعه در تحقق زوجیت کافی است. البته در ضمن قید مانع نباشد رو هم داریم ولو اظهارش نکرد. نه، تداخل قبول داریم، میخوام بگیم میتونم جداش کنیم که تداخل نکنه. میتونیم بگیم اینجا مقتضاست که مانعش ممکن است موجود باشه ممکن نباشه، ولی در اون اولی با فرض این که مانع موجود نیست ذات داره ذاتی شد به دنبال خودش میاره. ذات یعنی حقیقت یا بی حقیقت، اینا گفتیم دیگه، اینا قبلا گفتیم. ذات میتونه با حقیقت باشه میتونه بی حقیقت باشه، در اینجا هم همینطور، در این دومی هم همینطور. نار حقیقتی در خارج داره، اربعه حقیقت در خارج نداره، هر دوش هست. دو تا مثال هم داره میزنه. فقط یطلق و یفهم، قد یطلق ذاتی و یفهم از این ذاتی معنای آخر، یعنی معنای دوم. و هو الذی یکون مقتضا ذات شی، هو الذی یعنی این ذاتی، اون نیست که مقتضای ذات شی باشه، ذات میشه مقتضی، اون ذاتی میشه مقتضا. مثل این که حرارت ذاتی ناره، برودت ذاتی ماه، این دوتا به منزله یه مثالن. زوجیت ذاتی اربعه است، فردیت ذاتی خمسه است، این دوتا هم یه مثالن. در مثال اول ذات حقیقت داشت، خارجیت داشت، در مثال دوم ذات یعنی اربعه و خمسه حقیقت نداشتن، خارجیت نداشتن. سوم، معنای سوم، بله، معنای سوم، معنای سوم اینه که ذاتی چیزی است که لا یکون و خارجن ان حقیقتشه. چهارم، لا یکون و خارجن ان ماهیتشه. پنجم، یکون و داخلن، نه لا یکون و خارجن، یکون و داخلن فی ماهیتشه. سه تاست، ببینید سه تا به هم ارتباط دارند. اولی لا یکون و خارجن ان حقیقتشه، دومی لا یکون خارجن نه ان حقیقتشه ان ماهیتشه، سومی اصلا لا یکون خارجن نمیگیم، میگیم یکون داخلن فی ماهیتشه. این سه تا با هم فرق میکنه، فی ماهیتشه، داخلن فی ماهیتشه. اونجا که میگیم لم یکون خارجن ان حقیقتشه، حقیقتشه رو میتونیم عبارت از ماهیت بگیریم، میتونیم عبارت از وجود بگیریم. لا یکون خارجن ان حقیقتش، وجود برای خداوند ذاتیه چون خارج از حقیقتش نیست. جنس و فصل همینطور، نوع هم برای ماهیت ذاتیه چون خارج از حقیقتش نیست. حتی نوع هم ها، حتی نوع هم خارج از حقیقتش نیست. جنس و فصل خارج نیست، نوع هم خارج نیست. بعد نوع هم که ذاته، در این معنا میشه ذاتی. اما در اون قسم بعدی که میگیم خارج از ماهیت نیست، تا میگیم خارج از ماهیت نیستی که وجود رو نمیتونیم مطرح کنیم، نمیتونیم بگیم وجود ذاتی خداست، فس اونجا ماهیتی نیست که بگیم خارج از ماهیت نیست. مگه ماهیت به معنی هم که همون حقیقت میشه دیگه، اون هیچی، همون قسم قبلی میشه. خب در این قسم چهارم، در این معنی چهارم، ذات داخله، ذات داخله، جنس و فصل هم داخلند، نوع هم هست، جنس و فصل هم هست، چون هر سه شون رو میشه گفت خارج از ماهیت نیستند. هیچ کدوم خارج از ماهیت نیستند، نوع خارج از ماهیت نیست، جنس نیست، فصل هم نیست. اما بله، یعنی خارج نیست که، بله، یعنی خودشه، بله، خارج نیست. حالا نمیگیم داخل هست، اگه بگیم داخل هست دیگه شامل نو نمیشه، فقط میگیم خارج نیست، یعنی خودشه. در معنای بعدی که معنی پنجمه، میگیم که داخل در ماهیته، داخل در ماهیت دیگه نور رو شامل نمیشه، وجودم شامل نمیشه، نورم شامل نمیشه، فقط جنس و فصل شامل میشه، یعنی داخل در ماهیت. پس این سه تا ذاتی و سه تا پشت سر هم ردیفن و تفاوتشون هم اینست که هر چه، یکی میگه خارج از حقیقت نیست، یعنی یا خود حقیقته یا داخل حقیقته، وجود خود حقیقته، ماهیت خود حقیقته، جنس و فصل داخل حقیقتن. به هر چهارتاشون میشه گفت خارج از حقیقت نیستند. تو معنای بعدی که خارج از ماهیت نیستند، یعنی یا خود ماهیتن یا داخل در ماهیت، خارج نیستند. خود ماهیته یعنی نوع، داخل در ماهیت یعنی جنس و فصل. سومی از اول میگه داخل در ماهیت، وجود داخل در ماهیت نیست، نوع داخل در ماهیت نیست بلکه خود ماهیته، وجود داخل در ماهیت نیست زمینه ماهیت یا متحد ماهیته؟ نو داخل ماهیت نیست بلکه خود ماهیته؟ بله، جنس و فصل داخل ماهیت هستند و جنس و فصل ذاتی میشه. ذاتی باب عیسی قوجی همین آخری است، همینی که داخلن فیل ماهی است. نو شامل نمیشه بنابر نظر ایشون. اونی که گفته نو شامل میشه نگفته نو شامل میشه، گفته ذاتی بر ذات هم اطلاق میشه، یعنی به نو هم گفته میشه ذاتی. اونم اشارات هم هست، تو اشارات هم هست، این اختلافیه. اما این ذاتی که الان ایشون میگه دیگه همه قبول دارن، یعنی داخل در ذات. فقط یطلق یعنی ذاتی و یفهم منه معنی ثالث و هو، اون معنی ثالث اینه که منه یعنی من از ذاتی، هو الذی لا یکون خارجا عن حقیقتشه. اولا لم یکون خارجا، ثانیا عن حقیقتشه. و هو یعنی ذاتی به هذا المعنا یطلق هم بر طبیعت نوعیه یعنی نوع، هم بر جنس، هم بر فصل ایزن، بلکه علی الوجود هم، چون بحث حقیقته، بحث ماهیت نیست. خارج از حقیقت گفتیم نیست، نه خارج از ماهیت نیست. کما یقولون ان الوجود الخاص، که وجود واجبیه، ذاتیون لواجب الوجود به ذات، یا ذاتیون لذات تعالی و تقدس، ذاتیون لواجب الوجود به ذات و ذاتی و لذات، هر دو شکیه. وجود خاص یعنی اون وجود خاص واجبی، ذاتی خداست. ذاتی یعنی چی؟ یعنی از حقیقتش خارج نیست بلکه این حقیقتش هست. فقط یطلق این ذاتی و یفهم از این ذاتی معنای چهارون و هو الذی لا یکون خارجا عن الماهیت نوعیه. ذاتی به معنی چهارون اونیست که از ماهیت نوعیه خارج نیست. اینجا دیگه شامل وجود نمیشه، چون وجود خارج از ماهیت نوعی هست پس ذاتیه نیست. و هو یعنی ذاتی به هذا المعنا ممکن نیست اطلاق بر وجود بشه، زیرا وجود ماهیت نیست. ولی یطلق، یطلق یعنی ذاتی به همین معنا، ذاتی به همین معنی چهارم، یطلق بر نو و کذا یطلق علی الجنس و الفصل. آسونه دارم تو میخونم. پنجم، فقط یطلق و یفهم منه معنا خامس، گاهی ذاتی اطلاق میشه و ازش معنی پنجم فهمیده میشه. و هو الذی یکون داخلا فی ماهیتشه. ذاتی اونیست که داخل در ماهیتشه باشه، یعنی جزء محمول باشد. ماده جزء هست محمول نیست، صورت جزء هست محمول نیست، ولی جنس و فصل جزء محمولن، یعنی جزء هست که محمول هم هستن، یعنی میتونن هم بشن. پس وقتی گفت جزء، هم ماده و صورت شامل شد، هم جنس و فصل شامل شد. با غیر المحمول ما دو صورت خارج کرد و منحصر شد به جنس و فصل. پس جنس و فصل ذاتیه به این معنی پنجم هستن، ولی ما دو صورتی که ذاتی نیستن. ما دو صورت جز هستن ولی ذاتی نیستن، جز ماهیت هستن، داخل در ماهیت هستن ولی ذاتی نیستن. و هو یعنی ذاتی به هذا المعنا منحصر است در جنس و فصل. دیگه شامل نو نمیشه، شامل وجود هم نمیشه. و هزا هو المعروفی فن عیسی قوجی من فنون القسطاس، این ذاتی معروف است در فن عیسی قوجی از فنون قسطاس، یعنی منطق. منطق و قسطاس هم میگن، میزان هم میگن. فن عیسی قوجی یعنی کلیات خمس. در باب کلیات خمس اگر ذاتی گفته میشود مراد این دوتاست. در کلیات خمس گفته می شود ذاتی، این یکی که جنس و فصله، گفته می شود ذات که نوعه، گفته می شود عارض که خاصی عامه. این پنجتا تو باب عیسی قوجی مطرحه که ذات در باب عیسی قوجی نوعه و ذاتی جنس و فصله. یعنی ذاتی رو در باب عیسی قوجی بر نوع اطلاق نمی کنی، فقط منحصراً بر جنس و فصل اطلاق می کنی. پنج تا معنا برای ذاتی گفتیم، چهار تا دیگه باقی مونده، ششمی، هفتمی، هشتمی، نهمی که انشالله بعدا خونده میشن.